بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فرمودند این محاربه که بنا شد حد او قتل باشد یا اگر مرتبه ضعیف تبعید باشد، آیا برای اطرافیانش هم هست یا نه؟ مشهور در میان اصحاب مثال زدن به تعلیق یعنی ناظر، گفتم که ای دیگه حد نمی خورن. ممکن است تعذیر بشه به ما یا نقل حاکم، و اما دیگه حالا بخوایم ناظرش و اطرافیانش و اون کسانی که کمک مالی بهش میکنن، اون کسانی که واش داشتن این محارب بشه، اینها دیگه نه، قدر متیقن نه. همینه که خود محارب را باید کشت. اصل مطلب صحیح هست، برای اینکه اگرم شک بکنیم که آیا اطرافیانش اینها هم حد محارب دارن یا نه، قاعده در ادراک الحدود به شبهات میگه نه. حالا حاکم هر چه سزاواره نسبه او با او میکنه، و اما این که قتل محارب داشته باشد نه. چنانچه مطالعه کرده باشید، مرحوم محققم در شرایع همینجور فرموده، مرحوم صاحب جواهرم امضا کرده، اما مثل این که نمیشه بعد از نظر عرف ما بگیم اون که مستقیم تو صحنه است حد محارب دارد، اما اون کسانی که تو صحنه نیستند هر که باشد حد محارب رو ندارد. این را عرف نمی پذیرد از ما. مثلا جاسوس و این پول میگیرد از دیگران برای جاسوسی، یا اینی که مثلا روی کارش کردند یه پول هنگفتی برای آدم کشی، برای ایجاد بحران. حالا مردم ایجاد بحران میکنن، اونم پشت قضیه داره نگاهشو میکنن، بگیم اون کسانی که تو صحنه هستن بحران درست کردن، زنده باد و مرده باد میگن، اعتصاب کردن، اونا محاربن، اما اون اصل کاری هیچی، یعنی تعذیر را عرف قبول نمیکنن. در قتلشم سابقا صحبت کردیم، گفتیم بعض اوقات مباشر اقوا از سببه، و ما عرفا اگر بخوایم مسئله رو بگیم باید ببینیم که عرف کجا سبب را اقوا از مباشر، مباشر رو اقوا از سبب میداند. گاهی هم سبب و مباشر هر دو نسبت قتل رو به هر دو میدهد، در مسئله ما هم همینه. بعض اوقات سبب و مباشر، مثلا یه دسته از اراذل اوباش رو کار کردند و اینا تو صحنه بحران ایجاد کردند، راسی مفسد فلعرض. اما وقتی که ریشه یابی کنی، مفسد فلعرض اونه که این صحنه رو درست کرده. اگر اقوا نباشد لا اقل، سبب و مباشر مثل هم. ازا همین جور که اون بحران سازها را باید بگیم مفسد فلعرضند، حد محارب دارن، همون همچنین اون کسانی که آتش برافروزن. و ما بگیم آتش برافروزا هیچی و اینایی که احساساتی شدن اومدن تو صحنه همه چی. لذا اگر بخوایم یه حرف عرفی بزنیم، یعنی موضوع درست کنیم برای محارب، باید ببینیم که کجا سبب اقوا از مباشره، کجا مباشر اقوا از سببه، کجا مباشر و سبب با همه، رو اون حکم بکنیم، رو حکم عرفی. چنانچه در باب قتل هم همین فرمودن دیگه، در باب قتل هم گفتن مباشر گاهی اقوا از سببه، گاهی سبب اقوا از مباشره، گاهی با همه. حکم قتل هم بار بر اینه که قاتل کیه. لذا اینی که ضد ایشون محقق فرمودن که سبب اقوا از مباشر همه جا، این رو نمیتونیم قبول بکنیم. این که اون جاسوسه هیچی، اون بحران درست کن هیچی، و اون کسی که در بحرانه همه چی، یا عرف نمیپسنده دیگه. و بعض اوقات همون تعلیق که ناز نگهبانه نظارت میکنه خیلی قوی تر از اون کسیست که تو صحنه. چنانچه اون کسی که بحران سازه، آتش افروزه، خیلی قوی تر پیش عور از اون کسانی که تو صحنه هستن. دیگه حالا اونا اینه موضوعی درست نکنیم. بنابراین این فرمایش مرحوم محقق که می فرماین مباشر همه کاره، اما مسبب هیچی، هر که می خواهد باشد، هر چه می خواهد باشد. بعض اوقات اینجوریست که انسان، یعنی عرف، همه حرفا را زیر سر آتش افروزه حساب میکنه، اصلا مفسد فلعرض و اونیگه. و این کسانی که تو صحنه هستن بنو با تجرد سیف و نمیدونم با تفنگ و با اسلحه و اینا اومدن تو صحنه، اصلا گاهی عرف اینا را یه آلت و ابزار میدونه. و اگر آلت و ابزار دونیست دیگه ما بخواییم بگیم حکم قرد، حکم یعنی حد محارب، حد محارب بر این آباره، انصافا نمیشه گفت. باید اینجور درستش بکنیم که هیچ کدام ابزار نیستن، هیچ کدام خارج از سبب نیستن. اونجاها همه اینها حد قتل دارن، اما اونجا که مباشر اقوا از سبب باشه، حالا بلا مثلا چند نفر دارن نگهبانی میکنن، خب اونا تعذیر میشن. اما بعض اوقات نه، اصلا اینا که اومدن تو صحنه و پول گرفتند و احساساتی شدن، یه کسی فوت کرده اینا را احساساتیشون کرده. ما بگیم اینا هیچی، اینا قتل، و اون کسی که همه کاره بوده مسبب بوده اونا را رها بکنی یا تعذیب بکنی. بنابراین فرمایش مرحوم محقق و صاحب جواهر و دیگران نمیشه درستش کرد که ما همه کاسب و کوزار و سر مباشر اون کسی که تو صحنه و بحران درست کرده نمیتونیم بگیم. باید اگر بخوایم عرفاً بگیم اینه، باید نگاه به قضیه بکنیم. اگر مباشر عباس او رو بگیم محاره، اگر مسبب عباس او رو بگیم محاره، اگر مسبب و مباشر هر دو مساویان هر دو رو بگیم محاره. و اما اینی که مطلقاً بگیم اون که تو صحنه هست محارب، پشت صحنه هر که میخواد باشه این محارب نیست، عرف میگه نه. اصلا بعض اوقات مفسد فلعرض اونه که پشت قضیه هست. تشکر میکنم. بنابراین بعض اوقات خیلی پیدا میشه که بحرانه ها زیر سر 3-4 نفره، 1000 نفر تو صحنه کشته میشه، بعد کلیشیابی میکنن میبینن 4 نفر کردن. خب اینا میشن محارب خدا و رسول و محارب اسلام و محارب جامعه. اونا چی؟ اونایی که تو صحنه 1000 نفر کشتن. حالا مثلا بگه قتل، قتل خطایی، قتل عمدی، قتل شبه عمد، اما اینا محارب خدا و رسول، مشکل انسان بگه. حالا اگرم بگه به طریق اونا اون 3-4 نفر رو عرف محارب میدونه و تقصیر اون 3-4 نفره که این بحران را ایجاد کردن. این هم مسئله پنجم. مسئله برگردید از قولتون برگشته، حالا همینه که گفتیم دیگه. مسئله بعدی فرمودن که به چی اثبات میشه؟ فرمودن به بینه. خب این حرف رو به بینه اثبات میشه. و این که گفتن مثلا 4 نفر، نه دلیلی نداریم، برای این که انما عقد بینکم بالبینات و الایمان، یه مسلم 2 نفر کفایت میکنه. اگر بخوایم بگیم 3 نفر 4 نفر مثل حد زانی، دلیل میخوایم، دلیل نداریم. راجع به اقرارش فرمودن 1 نفر کفایت میکنه و این را سابقا ما قبول نکردیم و گفتیم از روایات به خوبی استفاده میشه و عرفی هم هست، و اون اینه که اصلا اقرار یعنی شهادت، همینطوری که در روایات هم اطلاق شهادت بر اقرار شده. و هر کجا شهادت 1 نفر کفایت کند، اقرارم 1 نفر کفایت، همون اقرار فقط کفایت میکنه. اونجا که 2 بخوایم 2 شاهد باید باشه، اونجا که 4 هر شاهدش بخوام باید چهار تا اقرار باشه. روش باب قضاوت تا اینجا که اومدیم این بوده و ما اینجا در این امر فوق العاده مهم بخوایم بگیم همین مقدار که اقرار کرد کفایت میکنه نمیشه. یعنی مثلا یه بحران عجیبی در جامعه پیدا شده، یه کسی که بحران سازه ای رو گرفتیم اقرار کرد. حالا حکم قتل بر این صادقه یا نه؟ خب میگیم نه. در باب غیر محاربش میگفتیم نه، در اینجا هم نه. ممکن است احتمال قوی هم بعض اوقات هست برای این که دیگران را رها بده خودش تن به مرگ میده اقرار میکنیم، پس باید اقرار دوم هم باشد مثل بینه. همینطور که انما عقضی بینکم بالبینات و الایمان، در باب قضاوت باید محکم کاری بشه و این محکم کاری همینطور که با یک نفر نمیشه امر ثابت بشه، با یک اقرار هم نمیشه، باید هم بینه باشد هم اقرار باشه. نه اصلا اطلاق شده که اون چه که خصوصیت نداره. مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی اون زنه اومد اقرار کرد فرمودن خدایا این یک شهاده، در حالی که کسی علیه اون شهادت نداده بود، خودش اقرار کرده بود. خب خدایا این یک شهاده. رونش کردن رفت، دو دفعه اومد دیوانگی کرد، دو دفعه علیه خودش شهادت داد. حضرت برمودن برو رفت، برمودن این دو تا شهاده، تا بالاخره دفعه چهارم گفتن خدایا این چهار تا شهاده دیگه حکم تو را باید جاری بکنن. انسان به خوبی از این گونه که خیلی هم هست، اگه از این گونه روایت ها استفاده بکنه که اقرار تال و تلوش بینه، هر کجا یک شاهد کفایت کنه اینجا یه اقرار کفایت میکنه، هر کجا دوتا اینجا هم بگیم اونجا هم بگیم دوتا، هر کجا چهار تا اونجا هم میگیم چهار مرتبه باید اقرار بشه. حالا اگرم کسی حرف مرا نشنوه، قاعده در میگه با یک اقرار نمیشه کار کرد، حتما باید اقرار دومم باشه. اقرار اول نمیدونیم آیا میتونیم ای را بکشیمش یا نه، ادراول حدود به شبهات میگه نه، ولی احتیاج ظاهرن به این چرا در مالیات هم همین رو سابقا خوندیم، لذا در باب مالیات هم روایت داشتیم باز شهادت بر اقرار اطلاق شده بود. فرقم نمیکنه، برای اینکه نحوه روایت اینجوریه در باب همون حکم الله که میگه خدایا این یه شهاده، یعنی الاقرار هو و شهاده، اما الاقرار هو و شهاده ها هنا حرف نمیفهمه دیگه از این روایت. حالا ما هم در باب حق الله هم در باب حق الناس داشتیم این که اقرار به منزله شهادته و با یه اقرار بخواد اثبات بشه نمیشه. اگر در ذهنتون باشه که باید باشه، مرحوم محقق در اینجا یه اختلاف فتوا داره، یعنی بعض اوقات میفرماین اقرار واحد که باید بکنه، بعض اوقات میفرمان که مثل اینجا، بعض اوقات یعنی اقرار باید دو دفعه باشه، مثل مباحث سابق که میفرمودن اقرار دو دفعه باید باشه. بعض اوقات هم تردید میکنن تو مسئله، با تردید از مسئله رد میشن. و حق قضیه اینه بگیم که از نظر اقرار در مقابل بینه است اطلاق شهادت برش شده، همینطور که اون دو نفر باید باشد دو تا اقرار باید باشد. اگر هم کسی این حرف رو نپذیره دیگه خواه ناخواه نمیدونیم با اقرار واحد آیا حکم ثابته یا نه، ادراول حدود به شبهات میگه نه. که چیز دیگری که اینجا گفته نشده و اون این است که شیاع مفید للعلم میتونه کار کند یا نه، خب از اول باب قضا تا اینجا که اومدیم میگیم نه، ما علم قاضیرم حجت ندونستیم، چه رسه شیاع مفید للعلم. رضا هیچ کس هم نگفته تا حال، چه در باب حکم الله چه در باب حکم حق الناس، یک کسی بگه شیاع مفید للعلم کفایت میکنه برای اینکه قاضی حکم بکنه، برای اون شیاع مفید للعلم پایه هم داشته باشه، پایه شهرتی داشته باشه. اما هیچ کس نگفته، نبایدم بگیم چی؟
در اثباتی
فرق، اثباتی
براست
رد، یعنی
شیعه
مفیده
نه، همه
میگنی
بچه
فلانیه، یا همه میگنی وقت نه، یه هر چیز دیگه اون کار به قضاوت نداره. در باب قضاوت یه جا بیارید قاضی با شیعه مفید للعلم کار کرده باشه، نداریم دیگه. نه اونش تفاوت نداره، سابقا گفتیم که مکاتبه مثل زبانه، اگر بگوید، حتی سابقا صحبت کردیم که اگر اشاره باشد اما اشاره نظیر کنایه ای که ابلغ از تصریحه، گفتیم که قولش و کتابتش و اشاره مفید للعلمش و امثال اینها همه کفایت میکنند. اون کسی که میگه یک شهادت مینویسه کفایت میکنه، ما که میگیم نه دو مرتبه باید بنویسه. یا این همینه دارم میگم دیگه، لذا اول میگه که من زنا کردم، من دفعه دوم مردم هستن مینویسه آقای قاضی من زنا کردم. و اما این که یه بحث سابقا داشتیم که شاید مرادیشون هم این باشد، این که اگر شهادت بر شهادت باشه، میگوید من زنا کردم، یا اینجا من مفسد العهد شدم، من بحران ایجاد کردم، اما دفعه دوم نمیگه من بحران ایجاد کردم، میگه اون چه گفتم درست است. آیا این چه جوریه؟ ما گفتیم که پذیرفته میشه دوتا، اما مشهور در میان اصحاب گفته بودن نه، این باید شهادت بر شهادت نباشد، شهادت دو دفعه، شهادت سوم، شهادت چهارم، شهادت. اما اگر شاهد بر شهادت باشد گفته بودن نه. این هم این مسئله. بنابراین اینجور میشه که فقط انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، و این بالبینات معلومه، بالایمانشم با این حرفا که زدیم همجور که او تکرر میخواد اونم تکرر میخواد. مسئله بعدمون مسئله بعدم باز این سابقا گفته شده و اون اینه که حد مختص به حکومته، الا مثلا راجع به تعدیب اطفال و امثال اینها یه روایتی داشته باشیم که اونم نمیدونم حد یا نه. اگر حد شرعی باشد این مختص به حکومته. حالا مثلا مفسد فل ارض و مردم بخوان بکشن نمیشه. زن زنادهنده را مردم بخوان بکشن یا رنج بکنن نمیشه. قاتل را اولیای دم بخوان بکشن نمیشه. باید حاکم، البته در اینجا اجازه از اولیای دم هم میخواد، اما اون که حکم می کند و حکم تو و بیان درست می کند و اقرار می گیره، همه اینها مختص به حکومته. و ما بخوایم مثلا در همین حد محارب بگیم که مردم بکنن نمیشه. در مرتد اگر یادتون باشه اونجا فرموده بودن که هر که او را بکشه توقینی. خب این استثناء، یعنی در حقیقت اون مشرع اسلام حاکم امام علیه السلام او اجازه داده مثلا در باب مرتد هر که او را بکشد توقینی. و اما بخوایم غیر مرتد را بگیم نمیشه. در باب تعذیرش هم همینو میگیم، مثلا یه بچه تو کوچه خیلی بدی میکنه، حالا هر کسی بخواد او را کتک بزنه تعذیب بکنه نمیشه. بله راجع به معلم و که سابقا صحبت کردیم، راجع به معلم و راجع به پدر و مادر و و راجع به شوهر، در بعض اوقات راجع به زن، در اینا که دستورهای داده شده، یعنی اجازه هایی داده شده. یه قاعده کلی که سابقا هم دو سه مرتبه بحث کردیم همینه، این حد و تعذیر مختص حکومت الا ما اخرجه الدلیل، و ما اخرجه الدلیل هم خیلی کمی. بنابراین ما بخوایم به عنوان تعذیر کسی را کتک بزنیم، یه اختلافی در باب امر به معروف و نهی از منکر هست که مراتب امر به معروف و نهی از منکر، اول از نظر به قول صاحب جواهر اول از نظر عمل ما خود رو بسازیم بهترین امر معروف و نهی از منکر، بعدش با دل راضی نباشیم از کار این، بعدش به مبارزه منفی تا از اون مبارزه منفی ای رو آدمش بکنیم، بعدش نوع راجع به گفتار با تلطف با مهربانی، یا بنی لا تشرک بالله و هو یعظه، نشو تندی با تشر با تهدید، با این که مثلا اهانت بهش بکنیم تا این اندازه، تا این اندازه ها مسلم پیش اصحابه که همه می توانند. اما امری از حکومت و امثال اینا بخواد نه. و اما راجع به ضرب، راجع به تعذیر، راجع به تعذیر آیا میشه یا نه؟ خب بالاخره همه دیگه همون یعظ و همم هم دیگه. همین موعظه های ما هم از مراتب امر معروف و نهی از منکر دیگه. لذا آیا میشه کتک بزنیم یا نه؟ مشهور در میان اصحاب میگن نه دیگه، این مختص به حکومته. لذا حکومت باید تو صحنه باشه، هیئت آمرین بالمعروف و ناهین عن المنکر حسابی تو صحنه کار بکنن، گناه را از جامعه بردارن. و اما ما بخوایم با ضرب و شتم و کتککاری و اینها گفتندن. بله بعضی از فقها ها مثل شهید در دروس یا علامه در بعضی از کتابهاشون فرمودن نمیتونه کتک بزنه، اگر رسید به اونجا که باید بکشه مسلمان میتونه. اگر اینجور بیان جلو سوء استفاده میشه، علاوه بر سوء استفاده هرج و مرج را لازم میاد. از همین جهت باید بگیم همینجور که در اینجا فرمودند و مرحوم صاحب جواهرم ادعای بلا خلاف کردند در باب امر معروف و نهی از منکرم، صاحب جواهر خیلی مفصل در این باره صحبت کردند، باید بگیم که اون چه بحرانزا نیست مال ما، به همین مراتبی که گفتم اعمال ما دیگران بسازن، نارضایتی ما و فهموندن علا وجوه مکفره به قول پیغمبر اکرم مردم می سازن. مبارزه منفی بهش بفهمونیم باد رفت و شد ندارم چون بد آدمی هستی. مرتبه چهارم گفتن گفتار، اونم با تلطف با مهربانی. مرتبه پنجم این که تندی حتی اهانه، تا اینجاها مسلم پیش اصحابه اشکال نداره. و اما نوبت تعذیر که میشد، نه التعذیر مختص للحاکم، الحد نه مختص للحاکم، حد به معناه هم که من جمله قتل باشد نه مختص للحاکم. بنابراین همینجور که در اینجا فرمودن مشهور در میان اصحابم هست و مرحوم صاحب جواهرم ادعای اجماع میکنن، اینه که حد محارب را مثل سایر حدود حاکم باید اجرا کنند. اما اگه حاکم نکرد یا صلاح نبود یا اصلا حاکم اسلامی نبود، نوبت برسه به عدول مؤمنین، نوبت برسه به مردم، ظاهرا دلیل نداریم بلکه دلیل علیه داریم. اگرم جایی استثناء خورده شازه، مثل تعدیب اونم مختص به پدر یا پدر و مادر یا معلم که خیلی ها نگفتند، و یا راجع به زن و شوهر، با یعنی زن نه شوهر راجع به زن، به اندازه ای که سابقا صحبت کردیم. این هم این مسئله. مسئله هفتم این رو اینجا نمیدونم چرا فرمودن، برای اینکه همین در باب این حدود، آخر باب حدود، باب تعذیرات، اونجا مسئله دفاع را مفصل ایشون صحبت میکنن، اما اینجا یه مسئله از اون مسادوت و مسئله از اون مسائل دفاع را اینجا آوردن، و اون اینه که اگر دزدی وارد خانه شد یا کسی و میخواد تعرض بکنه، تعرض مالی، تعرض ناموسی، تعرض جانی، اونم ناموس فرق میکنه حتی مهمانش، و در تعرض جانی هم فرق نمیکنه حتی مهمانش، در مالم تفاوت نمیکنه ولو مال کم باشه. گفتن این میتواند دفاع از خودش بکنه، حتی بکشه. گفتن دیه نداره، میتواندم این کار رو بکنه، البته باید بتونه اثبات بکنه. اما بینی و بین الله، این آقا حتی خانم میتواند از عفت خودش، مثلا در خانم نه، یه خانمی داره میره و یه آدم ربایی رو میگیره میبره تو ماشین، میخواد تعرض ناموسی بکنه، این خانم میتواند این رو بکشد، و اگرم بکشد گفتن دیگه نداره. روایات فراوانی در این مسئله داریم که هم راجع به جان، هم راجع به ناموس، هم راجع به اطرافیان، حتی اولاد، حتی نوکر، و بالاخره تعرض اگر بکنه این میتواند جلوی این تعرض را بگیره ولو به کشتن او. حالا در خانه باشد یا در کوچه و بازار، نمیدونم اون اطرافیان خیش و قومه باشد یا زنیش. این که بعضی گفتن مختص به خانومشه، نه دیگه، خانومش، مادرش، خواهرش، بلکه همسایش، که یعنی همسایه به این معنا که در خانه هست، مثل اطرافیان مهمان داره، که ناجنسی میخواد که مهمانش رو بکشه، میخواد تعرض به ناموس مهمانش بکنن. همه اینها رو گفتن دفاع، و میتواند این متعرض بشه و خونش هم هدره. این مسئله رضا گفتم رضا، مثلا اگر این راجع به مالش، خب میتواند نکشه، طور نی دیگه، مالش رو برداره بره، اما گفتن نه، جایزه، بلکه راجع به دفاع ناموسی و دفاع جانی و دفاع اطرافی گفتن واجب است، راجع به مالش اختلافه، بعضی ها گفتن واجبه، لااقل همه میگن جایزه. که اگر کسی، حالا فرقم نمیکنه در خانه باشد یا مثلا داره با اتومبیلش میره در راه، جلوی اتومبیلش رو میگیرن، میخوان مالش رو ببرن، میخوان این رو بکشن، میخوان تجاوز به زنش بکنن، میخوان تجاوز به اون افرادی که تو ماشینن بکنن، همه اینا این اشکال نداره. حالا یه مسئله دیگر هم هست که اون مسئله مشکل پذیرفتنیش، و اون اینه که اگر کسی در خانه کسی نگاه بکنه، اگر او را کورش بکند اشکال ندارد. حالا این مسئله دوم روایت هم خیلی داریم، اما معمولا به اندر اصحاب نیست. فردا راجع به هر دو مسئله صحبت میکنم انشاءالله.